أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. توفیق ایست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه زمر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره هشتم که قسمت نخستین اون رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم، ادامه اون با آیه نهم که در این نوبت مطرح خواهد شد. خواندیم که در آیه قبل از آن حضرت حق و اذا مثل انسان ضرون حالتی رو برای آدمیان مطرح فرمود، در مقام معرفی انسان به انسان نفس آدمی به خیشتن خیش آسیبی رو در وجود انسان مطرح کرد که بیقراری است، بی‌ثباتی است. هنگامی که امور وفق مراد است و حس استقنا می کند انسان، اینجا رویگردانی از حق و حقیقت می کند، خدا رو بندگی نمی کند، داشته های او بین خدا و خیشتن حاجب و حجاب می شود، نعمت های الهی راهزن او خواهد شد و او را دور می کند از صاحب نعمت و ولی نعمت. هنگامی که اوضاع برمی گردد، شرایط دشواری ها می آید، دردها، ابتلاها، تنگناها و مضیقه ها، اونجاست که به خود میاد و احتیاج دوباره او را از استغنا برمی گرداند. متوجه به حضرت حق میشه، خداخوانی می کند، تضرع و ابتهال دارد، جزع تضع دارد و و و. لطف الهی شامل حال میشه، شرایط بازگشت به پیشینه میکند، او هم نسی ما کانید، او تمام اون چرا که میخواند و تمام اون حالاتی که داشت همه به بوته فراموشی سپارده میشود، باز همون انسان اول است. اشاره کردم این حالتی است که در وجود انسانها چنین آسیبی وجود دارد. به همین خاطر حضرت حق این هشدار رو مطرح میکند، این آگاهی رو، مثل همه مواردی که آسیب شناسی نفس انسان رو در قرآن مشاهده میکنید، سریعا راهکار ارائه میشه برای زدودن. راهکار نیست مگر تربیت الهی. انسان قبل از تربیت همان انسان مذموم در قرآن است، بعد از تربیت همان انسانی است که احسن و تقویم است در قرآن. بنابراین راهکار تربیت شدن به تربیت الهی است. اما حالا به چه شیوهی باید محقق شود که انسان از چنین انحطاطی، زوالی، لغزشی برون آید؟ امن هو قانتون آناء اللیل. اشاره کردیم دو راهکار قرآن پیشنهاد داد ذات حق. یک، البته این راهکار در قالب استفهام و یه استفهام انکاری و تحکمی مطرح شد که پاسخ روشن است. نوع این پرسش ها در قرآن فراوان داریم که در قالب سوال اگر مطرح میشد به خاطر این است که در ذهن بهتر بماند و اندیشه ها رو بیشتر به تلاش و پویایی بادار کند. آیا اون کسی که قانت است آناء اللیل؟ گفتیم دو معنا دارد، دوام بر طاعت، اما اون معنایی که اینجا مراد است دعاست، خداخوانی است، اتصال با حق. اولین راهکار این که انسان سر بر درگاه ذات حق بگذارد، این جان تشنه و سرزمین کبیر وجود خودش رو سیراب کند با مناجات، نجوا، گفتگو، عبادت و ارتباط با حضرت پروردگار. هیچ چیز جان انسان رو سیراب نمی کند مگر اون سرمنشأ جلال و جمال و صفات مطلقه الهی است که انسان رو به یک اقناعی می رساند و این قوقای درونی انسان رو آرام می کند. هیچ چاره نیست جز این ارتباط با ذات حق. اما گفتیم اینها کسانی هستند که زمانشناسند، چون زمینشناسند، زمانشناسند، آگاهند، به وضعیت میدونن زمانهایی برای ارتباط با ذات حق استعداد بهتری دارد و اثرگذاری فزونتری داره. لذا آناء لیل رو انتخاب میکنن. آناء گفتیم انی، اون پاسها، بخشهایی که نام دیگر رو اون به این قسمتها رو خود خدای سبحان در قرآن و بالاسحارهم یستغفرون، اون ساعات رازآلود پایانی شب که چشمها فرو بسته است و تنها شیفتگانند، عاشقانند، دلدادگانند که در چنین حالات و شرایطی برمیخیزند و با جانان سخن میگویند. البته این رو به عنوان انتخاب برتر مطرح میکند، و الا همه گاه، همه زمان، هر دم که دل بهش دهی خوش دمی بود. آنا اللیل، اما اینها ساجدن و قائمن. دیگه من دارم سریع مرور میکنم که فقط یه گذاری کرده باشیم تا برسیم به آغاز سخن امشب. اینها در این خداجویی سجود دارن و قیام دارن. قیام نماد ایستادگی، گوش به فرمان بودن کامل. سجود نماد تسلیم محض در پیشگاه حضرت حق بر خاک افتادگی. اشاره شد سجود مقدم بر قیام است، برخلاف ترتیب خارجی، به دلیل اهمیت و عظمت این حالت که اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد. نزدیکترین حالت انسان به خداوند سبحان حالت سجود است، چون به پایان رسیدن ماست و آغاز او، آغاز حاکمیت خداوند. و بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. این انسان‌های خداجو و خداخوان در چنین حالاتی که به سر می‌برند و او را می‌خوانند، در پس این خواندن اونها اندیشه هاست، فکر هاست، انگیزه هاست. با دو خط و دو جهت فکری خدا را می‌خوانند. یحذر الآخره، اون قوقایی که در جانشون هست، یک این است که دلنگرانند، بیمناکند از جهان آخرت. الاخره صفتی است که موصوف اون حذف شده است، یعنی الحیات الاخره. اینها نسبت به زندگی بعد. گفتیم محضر بارکتون به سرعت عرض میکنم، اشاره کردیم که سبابت الانا، اون قطره تهمانده ترشحات این ظرف آب رو میگن سبابت الانا. تمام زندگی دنیا و حیات امروز بشر در قبال کلیت حیات و جاودانگی او به مقدار همین سبابت الانا است، به تعبیر سید الشهدا در اون سخنرانی تکان دهنده و دلنشینشون. زندگی دنیای ما عزیزان چیزی نیست، زمانی نداره، قلیل مکسو، این مکس کمی داره، مدت طولانی نداره، بسیار اندک. سرای سپنج است مجموعه این زندگی دنیا. اما اون جهانی که انسان‌ها به سوی اون در حال حرکتن، اون اصل حیات ماست. این مقدمه است، ذل مقدمه، کتاب زندگی آن سو گشوده می شود برای تک تک انسان‌ها. این انسان‌های خداخوان و خداجو دلنگرانند، چون تفاوت این دو حیات رو می دانند. این حیات کوتاه، اون حیات پایدار ابدی که خالدی نفیها، چه خلود در رحمت الهی، جاودانگی در رحمت یا عذاب و عقوبت، یکیست از این دو که سهم و نصیب هر یک انسانها خواهد شد. اینها می دونن به سوی عالمی میرن که مواجه میشن با تمام اعمال و تمام وجودشون. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اینها میدونن به سوی عالمی میرن که اونجا مانند این دنیا نیست، که ظاهری، باطنی، آشکاری، نهانی، فریبی، ریایی، دغلی، خیر، جایی است که تبل از سرائر، تمام سریره ها آشکار میشود. عالمی که و نزع الموازین القسط
لیوم القیامه. میزانها بر اساس قسط است. کسی نمیتواند قاعده و قانون رو دور بزند. کسی نمیتواند عدالت رو زیر پا بگذارد، فریب دهد. خیر، جایی است که عدالت الهی الوزن یوم اذن الحق، خداوند میزانها رو برقرار میکند و همه آدمیان یوم تجد کل نفس ما عملت، میابند و مواجه میشن با تمام عمل کرد. این انسانهای خداجو و خداخوان، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، دغدغه جدی دارند بر اون عالمشون، فکر میکنن از چی اینها نگرانن و یحذرو. این ترسشون برای چیست؟ ترسشون از اون عالم نیست، ترس از عمل کرد خودشون در این عالم که منتقل به اون عالم میشه. اینها آگاه شدن. میخونیم الان اون وصف دوم و راهکار دومشون رو که میبینیم چیست. کسانی هستن که میدونن و مل حیات و دنیا فلاخرت علامتا، تمام سرمایه جهان آخرت انسان مل اسف از همین حیات کوتاه دنیاست، از همین فرصت کم. این معاش است که معاد میپروراند برای انسانها. لذا اینها دغدغه دارن، دلنگرانن، دلواپسی دارن. چی میشه؟ برمیگردن پشت سرشون نگاه میکنن، دستشون رو نگاه میکنن، چندان پر نمیبینند. پشت سر رو نگاه میکنن، خیلی دلخوش نمیشن گاه وقتی میبینند این عمل کرد. نمیبینند اون عمل، سرمایه و کالایی که درست بتونن با خودشون منتقل کنن و منتقل کرده باشن. اینجا دیگه تمام وجودشون به استراب در میآید. اینجا جاییست که یتململ تململ السلیم و یبکی بکا الحزین، اون حالاتی که در مورد صاحب ملک ولایت مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین در میانه های شب میشنویم چه حالاتی است که علی دارد. اون حالات و اون چنانی عاشقانه ای که در مورد عاشورایان شب عاشورا میخونن براتون. لهم دوی که دوی نحل بین ساجدن و قائم و راکه، خود مولا یاران همگان در حالت ایستاده نشسته بر خاک افتاده با چه ابتهال و تضرعی دارن میخونن ذات حق رو. اینها انسان هایی هستند که دلنگرانی از عمل کرده خودشون در دنیا دارن، هر کجا که باشن، به هر رتبه‌ای که رسیده باشن، اما این دلنگرانی رو دارن نسبت به سرمایه‌ای که میخوان منتقل کنند. عزیزان، اینا واقعا معتقدن گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. با این شیوه نگاه میکنن. یحذر الاخره، این پایان عرایض دیشب با تکمیل. اما دوم، در ذهن اینها، این خداجویان و خداخوانانی که برای تثبیت وجودشون و جانشون و قرارشون این شیوه و راهکار رو گزیدن و انتخاب کردن، ضمن این که یحذر الاخره، این دلنگرانی در پس ذهنشون هست و خدا رو میخوانن و یرجو رحمت ربه، اما دستی به جام باده و دستی به زلف یار. از یه طرف تمام وجودشون باز مملو است از رجاء و امید به رحمت الهی. این دیدگاه اینهاست، رسیدن به این دیدگاه با قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، با علم، معرفت و آگاهی و شناختی که پیدا کردن، از یه سو در اوج اون دلنگرانی و دلواپسی چه اشتیاقی، چه امیدی، چه شوری به رحمت الهی. چرا؟ چون میدونن خدای وجود این هستی رو نیافریده است مگر یکی از پایه های آفرینش انسان رحمت است. این الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، سوره مبارکه یهود. برای این رحمت ما شما انسان ها رو آفریدیم. خدا نیافریده است انسان ها رو عقوبت کنند، برای رحمت آفریده است. بگو پیامبر به بندگان من، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، وقتی بندگان مؤمن من میان پیشت، سلام من رو به اونها برسان. سلام علیکم. انه کتب، بگو پروردگار شما کتب علی نفسه الرحمه، رحمت رو بر نفس و جان خیش تثبیت کرده است در معامله با شما بندگانش. بگو به اینها که و رحمتی و سعت کل شای، رحمت من وسعتی دارد، که توان اون اشیاء وجود ندارند و رحمتی وسعت کل شهر. اینها چنین دل به رحمت ذات حق دارند، آشنای با کوی رحمت الهی هستند. لذا یرجو رحمت ربه، در عین اون دلنگرانی که از کجا برمیخیزد؟ از وجود خودشون، از عمل کرد خودشون، از سوابق خودشان. اما هنگامی که نگاهشون از خود به خدا میاد، تبدیل میشه به امید. این طرف دلنگرانی هاست، اون طرف امیدواری ها. عجب قاعده عجیبی است که حالا شرح و بسط بیشترش رو میدم. اما اینجا دقت بفرمایید، واژه و کلمه ای که قرآن استفاده میکند یرجو رحمت ربه، اینا رجاع به رحمت الهی دارن. خب واژگان قرآن میدونید میناگری شده و تراشیده شده است دیگه. این واژگان واژگانی است که بارهای معنایی اون عجیب و شگفت انگیزه که ذات حق این واژگان رو به کار میبرد. کلمه یرجو از ماده رجاع، رجاع، منا، امنیه، غرور. سه کلمه هست که اینها یه سلسله مراتب معنایی دارد، زنجیره مفهومی دارد که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز برای اینکه بهتر لذت آیه شریفه رو دریابیم. اما چه خوب است که در قالب تمثیل مطرح شود. تنت به ناز طبیبان نیاز من مباد، وجود ناز و کتازرده از گزند مباد. اما شد حالا احساس میکنیم که بالاخره این حالات نامتعادل است. جهاز هاضمه درست کار نمی کند، وضعیت جسمی نابسامان شده، یه بیتعادلی پیش اومده تو این بدن. خب اینجا چه میکنیم؟ انسان عاقل، لبیب، هوشمند سریعا به فکر این میفتد که احساس کند چه مشکلی دارد، باید به کی مراجعه کند. جستجو میکند، میپرسد، بهترین طبیب داخلی رو در این شهر پیدا میکند، حداقل سعی میکند از بهترین حاذق‌ترین طبیبان باشد، مراجعه میکند، دقیقا حالاتش بازگو میکنه، به گفته طبیب عمل میکنه، اگر نمونه گیری است آزمایش طب و تصویر، تمام مراحل رو طی میکند و اونگاه آماده است نسخه رو دریافت میکنه، دارو رو با تمام دقت از داروخانه مطمئن میگیرد که احیانا مشابه چیزی نباشه و بعد هم با تمام تعهد مو به مو طبق نسخه طبیب عمل میکند. این انسان انسانی است که دیگه ما در انتظار اون هستیم که بعد از این عمل کرده دقیق منظم خداوند عنایت کند. اون دوست عزیز ما میگفت 50 سال نسخه نوشتم، از طبیبان ارزشمند دیار ما بود، گفت 50 سال نسخه نوشتم، یک نسخه بدون نام خدا ننوشتم، آغاز هر نسخه بسم الله الرحمن الرحیم، و منطقم این بود از من دوا، از شما دعا، از خدا شفا. و در طول عمر امیدوار به رحمت الهی در طبابت بودم. خب یه انسانی که تمام مراحل طی میکنه، کارش رو انجام میده و متعهدانه به همکاری با پزشک کارش رو هم انجام داده است، این امیدوار است که پس از اون دعا و دوا دولت شفا هم سر بزند و برسد. این یک حالت. دوم حالتی است که انسان این بیماری رو حس میکند، میگه حالا میرم نمیرم، ای اصرار میکنن زن و فرزند و اینا، آقا خودتو به طبیبی برسون، دیر میشه، ممکنه مشکلی باشه. میگه میریم، حالا عجله ای نیست، انشالله انجام میشد. و خب حالا کجا بریم؟ آقا همینجا. دکتر چه فرقی میکنه دیگه، بالاخره عمده اینه که پول به طبیب بدی تا خوب بشی. ما هم این کارو میکنیم، خوب میشیم، حالا دارو هم که میگیرد خط در میان، یکی میخورد یکی نمیخورد، بالاخره باری به هر جهت طی میشه این ایام. این دو. حالت سوم هنگامی که بیماری میاد، میگه من پول به دکتر دوا بده نیستم، من حاضرم جون بدم و پول به دکتر نمیدم، من خودم اونقدر قوت دارم که از پس کارم بر بیام. فوقش مقداری کلپوره میخوریم، گفگرگی میخوریم، نمیدونم ختمی میخوریم، ختمی خبازی میخوریم، خودمون کارش میکنیم، نیاز به دکترم ندارم، هیچ دارم نیست، اتفاقم نمیفته برای من، بادنجان بم آفت ندارد. این حالت سوم. اون حالت اول رو عزیزان در لغت عرب میگویند رجاء، اون انسانی که تمام اون چرا که باید انجام داده است انجام داده است، دل به عافیت بسته است، این میشه رجاء. اون حالت دوم نیم بندی که ملاحظه فرمودید، نام اون منا و امنیه است، این هم ره به جایی نمیبرد. اون حالت سومی که هیچ کاری نکرده و اونگاه توقع این داره که عافیت هم به سراغ او بیاید، نام این غرور است. این سه واژه رو ما در لغت عرب داریم و در استعمالات. خداوند سبحان فرمود و یرجو رحمت ربه، اینها کسانی هستند، خدا خانانی هستند که اون چه در چنته داشتند به لحاظ عمل انجام میدهند. به دلیل اینکه چنین در میدان عمل به وظیفه عمل میکنند، دل به رجاء، دل به رحمت الهی دارند و رجاء واثق به رحمت خداوند دارند، از سوی او رحمت. اما در این حال باز اون دلنگرانی و دلواپسی رو به خودشون، نه اینکه اینها کاری نکرده تمنای مزد کنند، به اصطلاح عرض به خدمتون اقدامی نکرده در انتظار نتیجه باشن، لا تتکل علی المنافع انها بضاعت نوکا. اون حالت دومی که انسان داره فرمودن اینطور نباشید، این سرمایه احمقان است. انسانهای خردمند اینطور نیستن در کارهاشون، شکسته بسته نیستند، اینها به میدان میان. اون غرور هم که مشخص است، انسانی که هیچ اقدامی نکرده است بعد اونگاه دل به رحمت الهی میبندد و گمان میکند که مستوجب لطف خداوند خواهد شد. فرمود اینها کسانی هستند که یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه. این خط اول، انسان هایی که احساس کردن این بیقراری و اضطراب در وجود انسان هست. آدمی در شرایط متفاوت متاسفانه متلون میشه، متغیر میشه، اون ثبات و قرار رو پیدا نمی کند که از صابرین فی السراء و الضراء و حین البعث، نیست از اونهایی که شرایط تغییرش نده، با چاره بیندیشد. یک چاره این است که این دل با صاحب دل مرتبط شود و انسان خداجو، خداخوان، خداگو و عابد درگاه حق باشد، به زمان، به قاعده، به اندازه. اما در این حال نه اینکه دل بسته به اصطلاح عمل کرد و راهکار خودش باشد. دل به امید الهی دارد، دلنگرانی از جهان آخرت در وجود او. این نکته اول. نکته دوم، قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یک، خداخوانی و عبادت است که قرار به وجود انسان میدهد. دو، علم، معرفت و آگاهی. اینا دونستن دو تا راهکار بیشتر نیست برای نجات انسان. یکی عبادت، دو معرفت و آگاهی، که این دو دیگه ملازم همند. اگر این تلازم به هم بخورد و همراه نباشن، اون نتیجه لازم گرفته نمیشه. وارد بشیم این دومی رو بازش کنیم. قل هل یستوی الذین یعلمون. پیامبر، خداوند خطاب به وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی، فرمود پیامبر بگو، باز در قالب این هم سوال، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنها که میدانند و آنها که نمیدانند یکسانند در اون نتیجه گیری، در اون ثبات شخصیت، در قرار وجودی، در تکامل انسانی، در رشد و تقرب به ذات حق، در سعادت و کامیابی؟ ابدا که چنین نیست. پاسخ رو در جای دیگری حضرت حق داده است که بررسی میکنیم. خب این در قالب سوال مطرح، چه چیزی رو اینجا مطرح میکند؟ علم رو ذات حق مطرح میکند. علم و معرفت رو برای انسان به عنوان عنوان دوم، مسئله دومی مطرح میکنه ذات حق، در کنار اون عبادت، خداخوانی، نجوا، اتصال، انس با حضرت حق، دو عاملی که مکمل یکدیگر در سعادت و نجات انسان. اما نکته زیبا این است، لحن و بیان رو دقت کنید با چه شیوه تأثیرگذاری مطرح میکند حضرت حق. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا مساوی هستند، یکسانند آنان که میدانند و نمیدانند؟ در قالب یک سوال. خب حالا پاسخ رو الان میگیم خدمت دوستان عزیز، اما دقت بفرمایید، همه آدمیان و تمام فرزندان آدم که من ذکرن و انثا به این دنیا اومدن، در ولادت با هم یکسانند در پیشگاه ذات حق. الناس من جهت تمثال اکفا او، ابوهم و آدمو و الامه حوا او. تمام انسان ها مانند کسنان المشت، دانه های شانه، وقتی به دنیا میان در پیشگاه خداوند یکی هند، با یک تساوی به دنیا میان. اما هنگامی که جان میدهند در پیشگاه خداوند یکی نیستند، در آمدن به دنیا انسان ها تساوی دارند، اما در رفتن و رخت بستن روزی که میرن، نه، منزلت و جایگاه اونها در پیشگاه ذات حق متفاوته، اون تساوی رو ندارن. تمام طول عمل کرده عمر عاملی است که اینها رو متفاوت میکنه در پیشگاه ذات حق. حالا اینو دیگه در جای خودش گفتیم، فقط به عنوان اشاره عرض میکنم خدمت دوستان. سراسر قرآن که نگاه میکنیم، اون رؤوس کار و اساس کار سه عامله که این سه عامل میتونه انسانها رو متفاوت کند در پیشگاه ذات حق و اینها رو یه فضیلتی بده، بالا ببره، پایین بره و تغییر شخصیت پیدا کنند. بدون تردید نیست مگر ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الان در ادامه آیه مطرح میکنیم، تقواست عاملی که انسانها رو کریم میکند، اکرم میکند، بالا میبرد، لئیم میشن اگر نباشه و چه و چه. دوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. جد است و جهد است و مجاهده است و ایستادن و حرکت کردن، نه قعود و نشستن و خسبیدن. سوم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. علم، معرفت و آگاهی، یعنی تقوا، جد و جهد، سعی و تکاپو و جهاد و در کنار اون علم، معرفت و آگاهی. این سه عاملی‌اند که صاحبان اون در پیشگاه ذات حق جایگاهشون با بقیه ی انسان‌ها متفاوت میشه، عامل تمایز میشند اینها. که این عامل سوم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. من اینجا مایلم خدمت دوستان عزیز، ببینید این قسمت اول و ویژگی اول عبادت بود، کسانی که قانتون آنا اللیل. اما این عبادت هنگامی ارزش دارد، هنگامی منجیست، آدمی رو به جایی میرساند که در پشت اون و در پس آن معرفت است و علم است. لا خیر فی عبادت لا تفکر فی، کما انه لا خیر فی قرائت لا تدبر فی. اون عبادتی ارزش دارد که پشت اون علم است، فکر است، اندیشه است و آگاهی است. و الا عبادت بدل به عادت می شود و از جایگاه خودش فرو می ریزد. اجازه بدید من به عظمت این آیه شریفه توجه بیشتری بدم، ذهنهای عزیزان رو، و فارغ نشیم. عزیزان من، از بزرگترین افتخارات ما مسلمانان که باید در حیات اجتماعی ما دیده بشه آثار اون، در قبال این پرسشی که ذات حق داره از ما مطرح میکنند، این است که این کتاب مستطاب و 6236 آیه قرآن هنگامی که نازل میشود، که شاید به اتفاق اولین آیه این کتاب روشن و مشخص برای دوستان عزیز است، نیست مگر اقرار بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پنج آیه که معروف و مشهور اولین آیات نازل شده بر پیامبر. چی میبینید تو این آیات؟ قرائت، قلم، دانستن، ندانستن، آموزش دادن، تعلیم. یعنی پنج آیه اول این کتاب مستطاب مراعات و نظیر علم، تعلیم و تعلم است. همین بس برای مسلمانان و تعیین سرنوشت جامعه اسلامی. شما اولین حضوری که برای انسان در پیشگاه خداوند در این قرآن میبینید که در محضر ذات حق انسان حاضر میشه، نیست مگر و علم آدم الاسماء کلا، نیست مگر حضور علمی که به عنوان اولین متعلم در پیشگاه ذات حق مطرح میشه، بازه میشه. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. خدمت دوستان عزیز، یه دو تا بخونیم از سخنان زیبا و دلنشین اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، نبی مکرم و خاندان عصمت، و ببینیم قصه چیست، ماجرا چیست، اینها چی میگن. اذا کان یوم القیامه، بحث شهادت طلبی رو و اون زیباترین شکل مرگ، شکستن شاخ مرگ رو، به عنوان یکی از ویژگی های سید شهدا و یارانشون در طی این شبها که این صفات رو مطرح میکنیم پایان عرائض، یه شب گفتیم خدمت دوستان دیگه، زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست روشن. اما اذا کان یوم القیامه نبویست، فریقین شیعی و سنی نقل میکنن. اذا کان یوم القیامه وزن مداد العلماء به دماء شهدا، وزن میکنه خداوند، میسنجد مرکب عالمان را با خون شهیدان. فیرجه مداد العلماء علی دماء شهدا، و در آن عالم مرکب عالمان بر خون شهیدان ترجیح و برتری دارد. سخن پیامبر. اذا کان یوم القیامه صادق آل رسول به اصل الله العالم و العابد، خداوند مبعوث می کند عالمان و عابدان رو در قیامت. فعضا می وقفا می ایستان در پیشگاه ذات حق برای بین یده الله عز و جل. فقیل للعابد، به عابد گفته میشه که آقا زحمت کشیدی، انطلق الالجنه، برو برو بالاخره این عبادتت کار کرد برات دیگه، این زحماتی که در دنیا کشیدی برو بهشت. قیل للعالم قف، اما با عالم میگن نه تو نرو تو بیست. قیل للعالم قف، تش فعل الناس به حسن تعدیب کلهم. میگن آقای معلم، آقای عالم، برو اجازه داری الان دست اون کسانی که خوب آموزششون دادی و خوب از تو فرا گرفتن، تو دست اونها رو بگیر، حالا با هم برید بهشت، تنها نرو مانند اون عالم. وین سعی میکند که بگیره، آن یک گلیم خیش برون میکشد زموج، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. انما العالم الخیر، اصلا لذتی میده عزیزان به انسان که انسان آتشش ضعف الله بهی کل غدات عطشی، آتش انسان در آموختن و در این وادی گام نهادن صد چندان میشه. انما العالم الخیر یستغفر له دواب الارض و هیتان البحر، جنبندگان روی زمین، ماهیان دریا برای عالم خیر در پیشگاه خداوند استغفار می کنند. و کل زیروه فی الهوا، و تمام پرندگان آسمان و جمیع اهل السماء و الارض. و ان العالم و المتعلم، البته عالم و متعلمانش سواء یکسانند در قیامت، یوم القیامه یعتیان، میان که فرسی رهان یزدهمان، مانند دو اسبی که گردن به گردن داره هم دارن میان، اینها این گونه همراه هم وارد قیامت میشن با همون شکوه، با همون جلال و جاگاه. المؤمن العالم اعظم اجرا من الصائم القائم القاضی فی سبیل الله. عالم عالم ارجمند شأن و فضیلت اون فراتر است از عابدی که دائم اللیل است، قائم اللیل است، صائم النهار است، روز و شب او به عبادت و روزداری میگذارد. نه، مجاهد دم به دم فی سبیل الله هست، اعظم اجرن، اجر او چیزی است و جور دیگری است. ان رجلا من فقهاء الشیعه کلم بعضا نصاب فافهمه بحجته، وجود و مبارک حضرت عسکری است، خبر رسید بهشون که فلان عالم توی مناظره علمی آقا قواها کرده است، با چه قدرت علمی تونسته است حقایق ناب به مکتب شما رو بازگو کنه و مواجهه کند با دشمنانشون، حتی ابان انتزیهت دیگه رساشون کرده است خیلی از نادانی ها و جهالت اونها رو. دا این آقا وارد شد بر حضرت عسکری، همین عالم، اطراف وجود و مبارکشون نشستن شخصیت های مختلف و حاکمیون، علویون، پیرمردها، محاسن ستیتها، مذهب. وقتی وارد شد فی صدر مجلس دست و نظیم و منصوبون، بالای مجلس یه پشتی، یه بساطی، یه جایی نشستن خیلی شاخصی بود که مثلا دوستان برای حضرت در نظر گرفته بودن، اما حضرت اونجا ننشسته بودن و خارج دست. و به حضرت یه خلق من العلویین و بنی هاشم، وقتی وارد شد این جوان، این جوان عالم توانمند قدرتمند علمی، فما زال یرفعه، حضرت ممدن بفرمایید بالا، بفرمایید بالا، بالا دست خودشون تو اون مقام نشوندنش. حتی اجلسه فی ذلک الدست و اقبل علی، و شروع کردن حال احوال کردن و فشتد ذلک علی اولئک الاشراف، این بزرگان هاشمیون و علویونی که بودن سختشون اومد این رفتار حضرت، و یه مقداری بالاخره حالا بعضیا جرأت کردن چیزی بگن نگن. و عمل های یکی از اینها فقال له شیخم یبن رسول ها کذا توسر و آمین علی سادات بنی هاشم من الطالبین و العباسین. اینطور یه فرد آمی رو بر یه هاشمی منتسب به شما خاندان این گونه برتری میدید و رجحان میدید. فقال علیه السلام ایاکم و ان تکونوا من الذین قال الله، مباد از اونها باشید که خدا میگه علم تر للذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم، از اونهایی نباشید که قرآن رو دارید اما به حکم قرآن عمل نمی کنید. گفتن آقا نفهمیدیم منظورتون چیه. فرمودن کاری که من دارم میکنم سنت الهی است. آیا در قرآن نشنیده اید که ذات حق میگوید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا نشنیدی که خدا در قرآن میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات؟ خداوند رفعت داده است اونهایی که به مرتبه از علم میرسند و جایگاه علمی پیدا میکنند نسبت به اون کسانی که چنین نیستند. من به سنت الهی دارم عمل میکنم و این مقام علم این مرد از هر نسبتی که شما دارید در نزد من شریفتر و با عظمت تر است. این شیوه نگاه پیشوایان ما عزیزان به علم، عالمان و جایگاه عالمان است. دو سه نکته خیلی حساسه باید عرض کنم خدمتتون. یکی اجازه بدید اول هم یک قدری خودمانی‌تر جواب همین سوال رو هم بگیم. علی استو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون در پیشگاه خدا که خیر، اما در مقام عمل و در مقام وجود خارجی آیا بله لا یستوون؟ قطعا لا یستوون. یک، تفاوت بین عالم و غیر عالم چیست؟ علم زیر بنای عمل است عزیزان، یعنی عامل جدی اتصال انسان به عمل آگاهی و علم است. ابتداعا علم، اونگاه دریچه عمل به روی انسان گشوده میشه، یعنی مقدمه عمل قطعا علم است. در روایات داریم، اتفاقی روایت رو مرحوم آخوند خراسانی در کفایت الاصول مطرح میکنه، در بحث جدی اصولی این رو مطرح میکنه که در قیامت دی وارد میشن، بعد خداوند سبحان از اینها سوال میکنه، فرشتگان الهی سوال میکنن که چرا این کارو انجام ندادید، چرا این وظیفتون رو انجام ندادید، چرا این عمل از شما سر نزد در دنیا؟ میگن خدا نمیدونست، میگن خدا نمیدونستیم، آگاهی نداشتیم. بعد پاسخ داده میشه حلا تعلمت حتی تعمل، خب چرا نرفتید یاد بگیرید که بعد عمل کنید؟ گمان میکنید این عذر براتون که بگید ما یاد نداشتیم و عمل نکردیم؟ با حالی که امکان داشتید بدانید. حلا تعلمت حتی تعمل. علم عزیزان دریچه ایست که آدمی رو به عمل و اونگاه به رشد و تعالی میرساند. این نکته اول. دوم، علم مسئولیت بخشی به انسان از خطا میده، یعنی با علم و آگاهی است که انسان میتونه از خطا حاشیه امن بهتری پیدا کند. جاهلان احتمال ورودشون و وقوعشون در خطا بسیار فزونتر است. آنانند که میدانند، اونها که نمیدانند درگیر لغزش ها خطاها بسیار با مراتب بالاتری خواهند بود. آن ببینید، من اتفاقا ظهر با عزیزی بزرگواری مطلبی رو مطرح می شد. عصمت رو ما در حقیقت یه امر جبری قهری نمی دونیم. ما معصوم رو کسی می دونیم که به جایی از آگاهی و معرفت رسیده است که دست به خطا و اشتباه و سیئه و گناه نمی زند. کسی که به علم یا سمشناسه، یه انسانی که سمشناس است دیگه، کاملا تخصص ویژه فوق تخصص این رشته رو داره، تا نگاه میکند، بو میکند، فرمول رو میبیند، به شدت فرار میکند و اجتناب میکند، دست نمیزند، این که نمیاد چیزی رو دوغ و دوشاب رو قاطی کند بخورد، این میداند ماجرا چیست، این علمش مانع و حاجزش میشه. عصمت، معصوم کسی است که به حدی از معرفت در پیشگاه ذات حق رسیده است که دست به محدوده قرمز الهی دراز نمی کند که به فکر او هم خطور نمی کند. علم این حالت رو داره. حالا مراتب پایین ترش برای عالمان، یه معصومیت بخشی، پس لایستوون، اینها یکسان نیستن. سوم، انسان جاهل وقتی انسان نمیدونه عزیزان، در یه حیرت و تحیری وارد میشه به شبهات. امور برای ما همیشه روشن که نیستن، به یه شبهاتی پا میگذارد، امور مشتبهی رو انجام میده که پیامدها و عواقب سنگینی برای او ایجاد میکنند. عالم در تحیر نمیماند، تو این شرایط اجتماعی، تو این شرایط سیاسی، تو این شرایط اقتصادی میدونه تکلیفش چیه، به علم عمل میکند، حجت موجه دارد. اما اونی که نمیداند گرفتار چنین وضعیت و شرایط تحیر و شبهه‌ای میشه. سوم، علم اساساً یه عزت و شرافتی به صاحبانش میده، یعنی به گونه‌ای میشه که رفتار اینها در خیلی از حوزه‌ها فرق میکنند. انسانی که اون آگاهی علمی رو ندارد و عذرخواهی میکنند، ممکنه دست جاهایی دراز بشه، گردن جاهایی خم بشه، اما هنگامی که انسان به یه آگاهی و معرفت و شناختی میرسد، یه علمی در وجودش میجوشد، عزت و شرافتی برای خودش قائل است در اون مقام علمیش، که حاضر نیست که دست رو جایی ببرد، گردن رو فرود آورد، به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. نگاهش چیز دیگری میشه، شیوه رفتارش چیز دیگری میشه. پنجم، هنگامی که انسان به علم و آگاهی میرسه، لذت او از زندگی متفاوت میشه، سطح لذتش فرق میکنه و نوع لذتش فرق میکنه. عزیزان، یعنی ساده تر عرض کنم، بالاخره کسی که میداند ماهیت این آب چیه وقتی میخوره با اونی که نمیدونه خیلی فرق میکنه. کسی که میداند یه وسیله نقلیه را عالم به این وسیله است به تمام اجزا، اون وقتی پشت این نشسته لذت میبره از رانندگی این، نه اون کسی که دنده رو میزند و یا علی گفتی ما عشق آغاز شد. خیلی متفاوته با هم. عالم نگاهش به کوه، به دریا، به آسمان، به زمین، به خود، به انسانها. انسان عالم وقتی به دیگر انسانها نگاه میکنه لذت میبره از نگاه به دیگر انسانها و معتقده که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و نوع لذت انسان در جایگاه علم فرق میکنه. دیگران لذتشون با یه نمیدانم کلکل کردنه، با یه چیه، اینا لذتشون چیز دیگریست. اینا وقتی مفاهیم گشوده میشه، حقایق گشوده میشه، وقتی میبینند پاره از تحولات رو، لذت اونها اونجاست. جنس لذتشون متفاوت و دگرگون خواهد شد. و ششم، پایان کار و نتیجه گیری عالم و جاهل بسیار متفاوت است. عالمان هنگامی که با علم عمل می کنند نتیجه یعنی نما یخشى الله من عباده العلماء است. تمجید است، نام نیک است، ماندگاری است، خوشنامی است و و. اما هنگامی که عمل کرد با علم نیست، عمل عالمانه و جاهلانه، پایان یکسانی ندارد. این شش، من اگر بخوام ادامه بدم 60 تا باید براتون بگم در پاسخ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اما اینجا یه سوالی رو من مطرح میکنم و جوابش رو عرض میکنم که در ذهن بسیاری از بخصوص دوستان جوان من همیشه این وجود داره. آیا اینی که ذات حق میفهمد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون یعنی مرسه فیضیه؟ یعنی فقها؟ یعنی متکلمان؟ یعنی فلاسفه؟ یعنی عارفان؟ آیا این مقام علمی که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند رفعت میده؟ و ببینید تنوع ذهنی باشه، اومد خدمت وجود بارک سید الشهدا صاحب مصیبت به شهادت ایام، گفت آقا لطفی بفرمایید، صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. حضرت فرمودن که نه به این سادگی ما این کار نمی کنیم. خیلی درس زیبایی دادن. فرمودن چند تا سوال ازت می کنم، اگر تونست جواب دادی بعد کمکت می کنم. ببینید گره زدن این مساعدت اجتماعی رو به چی؟ به تعلیم و تعلم، با آگاهی. بعد فرمودن به این دلیل که المعروف علی قدر المعرفه، ما محبت کردنمون به افراد به مقدار معرفتشون. این بود منظورم، المعروف علی قدر المعرفه. البته بعد سوالایی کردن، گفتم برای انسان چه چیز بهتر است؟ گفت هنگامی که انسان علمی داشته باشد، بهترین چیز برای انسان علم است که همراه با حلم باشد. گفتم خب این خیلی خوب جواب عالی دادی، پس اینجا دیگه دریافتید یه مقدار اومد بالا، مثل مسابقاتی که حالا این حد رو گرفتی. خب حالا اگر کسی علم نداشته باشه، عرض به خدمتون، و حلم نداشته باشه چی؟ گفت بالاخره مثلا جودی داشته باشد که ثروتی داشته باشد که همراه با جود باشد، هم دل داشته باشه هم دست داشته باشه که باز باشه بتونه. گفتن خیلی خوب جواب دادی، اینم یه سوم دیگه جایزه رو گرفتی. سوم فرمودن که خب حالا اگه اینم نداشته باشه، کسی نه علم داره نه ثروت داره، هیچ کدوم از اینها رو نداره، گفت فقری داشته باشد که همراه با عفت باشد. عفت نفس، عباء نفس، نه سر به زیر آوردن در قبال دیگران. رامدن بسیار عالی گفتی، یه سوم دیگر هم گرفتی. سوال، حالا اگه اینو نداشته باشه چی؟ گفت ساقی از آسمان بیاید چنین آدمی را ببرد بهتر است. حضرت رامدن حالا خواستت چی بود؟ گفت تمام خواسته رو دادن تمام، بعد یه انگشتر هم در آوردن گفتن این هم بگیر جایزه ای تو به دلیل سطح آگاهی و نگاه تو به دنیا و زندگی. المعروف علی قدر المعرفه. این شیوه پیشوایان دین بوده است عزیزان. نگاهشون حتی تو این برخوردها این چنین. باب آموزش و علم رو بکشن بیارن جلو مطرح کنن. بخوایم ادامه بدیم باید ادامه بدیم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون عزیزان من. اما حالا در مقام عمل هم این در میان مسلمانان هست پاسخ این سوال به لحاظ عملی و عینی؟ آیا در حیات یه میلیاردری مسلمان امروز آیا هست این گونه؟ آیا در جامعه اسلامی جایگاه عالمان و غیر عالمان منزلت عالمان رو دیگران پر میکنن میگیرن یا خودشون؟ آیا صاحبان زر و صاحبان زور منزلت و جایگاه عالمان رو میگیرند؟ اگر در اجتماعی دیدید عالم در کوچه پس کوچه های زندگی مندست به تحیر و منزلت خودش رو ندارد و علی الاسلام السلام، بدونید اینجا در به رشد و تعالی به این جامعه بسته شده. اما اگر شد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اگر حقیقتاً منزلت و جایگاه علم، آگاهی و معرفت در جامعه به جایگاه خودش و حقیقت خودش رسید، اونجا بدونید که اجتماع مسلمانان در حال تعالی است، در حال تکامل است. البته اون سوال رو جواب بدم که دیگه خاطرمون جمع بشه، در این نیکون اشتیاق رو عرض کردم. ببینید این سوال میاد، خب بالاخره این کدوم علمه؟ همطور که عرض کردم آیا این کلام از فلسفه از عرفان از چیست؟ با همه این ویژگی هایی که اشتیاقاتی که گفتیم و همه حرفایی که گفتیم. خیر عزیز من، ببینید علم به اسماء و صفات الهی علمیست ناب، علم توحید، علمی که انسان رو به خدا نزدیک می کند، علمی که دل رو به صاحب دل گره می زند. علم به اسماء و صفات الهی، اینی که قرآن میگه فعلم، ما و شما میگیم بگو بلند لا اله الا الله، اما قرآن میگه فعلم انه لا اله الا الله، نه که بگو لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله را، علم به لا اله الا الله داشته باش. که کلمت لا اله الا الله حسنی چیه که ابوالحسن رضا میگه در حدیث سلسله ذهب؟ اون حسن چیه؟ چه حسنی ایجاد میکند؟ چه می کند با وجود؟ علم به اسماء و صفات الهی عزیزان، علم به آیات الهی. حالا این آیات الهی ممکن است 6236 آیه قرآن باشد، یا گل سرخ باشد، یا چمن باشد، یا هیمالیا باشد، یا دریا باشد. صبح در سوره مبارکه ابراهیم چه آیاتی مطرح بود؟ از خلق آسمان و زمین و دریا و فلک و شب و روز و خورشید و ماه. نگاه کنید به آیات شریفه قرآن، وقتی که ذات حق در قرآن به من و شما میگوید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به چه چیزی ما را وادار میکند جز این که این آیه الهی یه جان پرشناسی رو بابش رو باز میکند به روی انسان به دستور ذات حق. این میشه اون علمی که خداوند سبحان ما را به او فرا می‌خواند و صاحبان اون یرفع الله الذین آمنوا، رفعت دارن، منزلت دارن. علم به آیات الهی، وقتی ما و شما رو دعوت می‌کند و الی السماء کیف رفعت، به آسمان بنگرید، تدبر و تعمق در آسمان بکنید، آسمان شناسی بدانید، این علمی است که خدا ما رو دعوت به اون می‌کند. و فی انفسکم، نفس شناسی رو مطرح می کند، و فی الارض آیاتون للموقنین، زمین شناسی رو مطرح می کند. یعنی در یک کلمه علم به آیات الهی، زیر مجموعه علمی است که خداوند شرافت به اون می دهد و انسانها رو دعوت به اون می کند. البته مشروط به این که این علم حجاب انسان نباشد و آدمی رو به ذات حق نزدیک کند. اما اگه این علم در مقام عمل موجب تفاخر، موجب فاصله گرفتن و دوری انسان از ذات حق شد، نه این علم نه قداست داره، نه به لحاظ موضوعی ارزش داره، نه به لحاظ نتیجه ارزش داره، نه به لحاظ کارکرد ارزش داره. و الا ما هرگز نمیایم این علم رو بگیم صرفا مراد از این الهیات هست، نمیدونم صرفا به اصطلاح امروزی ما علوم حوزوی است. خیر، در این جهت چه علم به اسماء و صفات الهی، چه علم به آیات الهی، تفاوتی در این جهت نمی کنه. البته بدیهی است موضوعات علم موجب رتبه بندی و طبقه بندی مراتب علم خواهد شد. ممکنه بعضی از موضوعات شرافت بیشتری داشته باشند، اون دیگه جای خودش رو دارد. فرمود قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. پس این دوتا راهکار داده شد، اما این قسمت هم بگیم انما یتذکر اولو الالباب. و بدانید خیلی مطلب جدی بود که گفتیم، این که انسان موجودی است متلون، این که انسان موجودی است که ثبات نداره، قرار نداره، تو غم تو شادی شخصیتش فرق میکنه، تو فقر تو غنا شخصیتش فرق میکنه، یه چنین آسیبی براش وجود دارد، تو ابتلا متفاوت میشه، رقت قلب پیدا میکند، قساوت قلب پیدا میکند، حال خوش معنوی پیدا میکند، از اون سو باز تکدر خاطر و غبار وجودش رو میگیرد. هیچ راهی نداره این انسان برای انسان شدن و تربیت شدن جز این که خدا خان باشد، جز این که دل رو به ذات حق بده، عابد درگاه او باشد، انس با او پیدا کند و این انس و این ارتباط و خدا خانی و خدا جویی مبتنی بر معرفت علم و آگاهی باشد. اما درک این معنا انما یتذکر اولو الالباب، متذکر شدن به این حقایق کار همگان نیست. انما یتذکر اولو الالباب، اولو و عالمونه الیونا و عرزونه شذ و سنونا و اولو دبا، اولو یعنی دارنده یعنی صاحب، الباب همیشه گفتیم جمع لب. خداوند به عقل و ابزار رسیدن به این علم، ابزار رسیدن به علم چیه؟ عقل. علم یه ابزاری میخواد، یه چراغی میخواد که راه علم را ببینیم. اون چراغ عقل انسان هاست. عقل منبع دانش نیست، ابزار رسیدن به دانش است، ابزار رسیدن به آگاهی است برای انسان. به عقل در قرآن نامهای متفاوت داده میشه. خود عقل رو که عقل میگیم از ماده عقال میاد، عقال یعنی بستن. گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. چرا عقل رو عقل میگن؟ چون پای انسان رو بیبندد از بسیاری از انحرافات و کجیها و اشتباهات. وقتی عقل تو وجود انسان فعال نیست، افلا یعقلون نیست، افلا تعقلون نیست، خطاها میاد و اشتباهات میاد. به عقل نهیه گفته میشه، اول نها، نهیه از ماده نهی میاد، چون عقل جنبه بازدارندگی دارد. بسیاری از شیطنت ها، بسیاری از لغزش ها اگر عقل باشه انسان انجام نمیده. عاقلان است که اندیشه کند پایان را، رضا انجام نمیده، دست پس میکشه. به عقل حجر گفته میشه. عجیبه این. حجر همان است که حجر از همان میاد. حجر یعنی چه؟ یعنی سنگ. چرا به سنگ میگن حجر؟ چون مانع نفوذ، چون سختی داره، چگالیش بالاست، رضا نرود میخواهنین در سنگ. به عقل میگن حجر چون نفوذ ناپذیر است، خطا ناپذیر است. چقدر زیباست. حالا اوج تمام اسامی که برای عقل در قرآن گفته میشه اینه، لب. لب، عذرخواهی میکنم، همه ما عقل داریم اما همه ما لبیب نیستیم. لب یه چیز خاص‌تری است نسبت به عقل. دیگه زمان میخواد فرصت، فقط اشاره مختصر عرض میکنم. بالاخره شما این گاهی مثال میذارم، این دانه بادام رو، این دورش رو میبینید رو درخت، این پوشش نباتیش هست سبز رنگو، بازش میکنید، بعد میرسید به اون قشر چوبین، پوسته یا چوبینش میشکنید، بعد اون هسته رو در میارید، یه لایه کرمی رنگی هم هست، اون رو هم بر میدارید، بعد سفید زیبا قشنگ مقوی تازه از سر درخت کندید، نوش جان میفرمایید. این لایه های سگانی که از روش گرفتید اسمش چیه؟ قشر. خود اون هسته اسمش چیه؟ لب. لب. همه ما آدمیان عقل داریم، اما عقل هنگامی که قشرهایی و حبابهایی روی اون رو گرفته هست لب نیست. اگر این قشرها رو از رو عقلمون کنار بزنیم میشیم لبیب. اول الالباب یعنی خرد ناب، عقل سره، پاکیزه بدون خطا. این میشه اون نکته یار. حالا چیه قشر عقل انسان؟ هوس، هوا، عشق افراطی، عشق کوچه بازاری، اسراف، ظلم، بسیاری از امور است که اینها میان حباب میشن رو عقل انسان. انسان عقل داره اما عقلش فعال نیست. این قشرها گرفته است و نمیگذارد که آدمی متعقلانه بیندیشد، انتخاب کند، بپذیرد. حالا قرآن میگه انما یتذکر اولو الالباب. ما دو تا راهکار گفتیم، یکی علم است، یکی عبادت. این دو شما رو به قرار میرساند، به همه چیز میرساند، حاکم به نفستون میکند، حاکم به سرمایه های وجودیتون میکند، شما رو میاندازد تو اون وادی عبودیتی که انتهای اون اتصاف به اسماء و صفات الهی است. علیم شدن، قدیر شدن، حکیم شدن، لطیف شدن، خبیر شدن، عزیز شدن، تمام اینها. اما این لازمش اینه که مقدار این قشرها رو از روی عقلتون کنار بزنید تا این حقایق رو لبیبانه لمسش کنید، بپذیرید، لذتشو برید. حالا بازم راهمون نمیکنه، بازم بهمون راهکار میگه. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. من آیه میمونه برای فردا، متاسفانه نشد وارد این آیه بشیم، میخواستم بگم خدمت دوستان عزیز، اما فقط همین جمله رو عرض میکنم. ببینید باز مجدد فرمود یا عباده، زیر دال چی داره؟ کسره داره. این کسره نشانه چیه؟ یه محذوفی که یعنی من، یعنی عباد من، بندگان من، خدا من میفرماید. باز ملاحظه میفرمایید خدا ما را به چی؟ به خودش اضافه میکنه، بندگان من. بالاخره بدید یا خوبید، زشتید یا زیبایید، مال خود منید، یا عباد، ای بندگان من. باز ما را اضافه به خودش میکند، نسبت به خودش میده. و این چه اشتیاقی، چه هیجانی، چه شوری در انسان اگر متوجه باشه، اگر متذکر باشه ایجاد میکنه. عزیزان دم به دم، دم به دم هی تو یاد یا عباد. تو این سوره خیلی داریم این رو، یا عباد، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، میرسیم انشاءالله. هی آن به آن، هی خداوند میخواد ما جای دیگری نریم، سر بر آستان دیگری نگذاریم، دست به سوی دیگری دراز نکنیم. یا قل یا عباد، پیامبر بگو به این بندگان من، للذین آمنو، این بندگان من که اومدن میپذیرن، قبول میکنن، للذین آمنو تقو ربکم، دیگه برای اینکه اون علم و عبادت رو زیبا و خلاصه و جامع عملی کنید تو زندگیتون، یه راهکار باید داشته باشید، یه کلید واژه بهتون میدیم و اون نیست مگر تقوا، اتقوا ربکم. حالا دیگه نیاز به یه مقداری توضیح و ادامه آیه که انشاءالله فردا شب خدمت بزرگواران عزیزان ادامه بحث رو تقدیم خواهم کرد. خداوند سبحان توفیق علم، دانش اندوزی، عبادت، تقرب به حضرت خیش رو به برکت سید الشهدا و این ایام و آیه آیه قرآن به همه ما عنایت بفرماید. اگر عزیزان میشد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، دیگه امروز من صحنه ای رو دیدم که از انسان بودن منزجر شدم که مشابه کسانی باشم که این حس رو بخوان یدک بگیرم. وقتی این کودک 2-3 ساله رو از زیر آوارها با سر خورد شده یمنی ها بیرون می کشیدن، کودک 2-3 ساله رو، به ای زنبن قتلت. اگر حلی است و لذین یعلمون و لذین لا یعلمون بود در جهان اسلام در بین ما مسلمانان، که خلبان های اسرائیلی و آمریکایی رو سر مردم یمن تو این سالها نمی ریختن آزمایشات خودشون رو، نیست و بقیه یا اون چه در دنیای اسلام میبینید. خدایا به عظمت این ایام و به مظلومیت سید و شهدا، تاوان و تقاس ملت مظلوم یمن رو از وهابیون و آل سعود به زودی بستان. پروردگارا مظلومان عالم رو نصرت عنایت بفرما. اما هفتمین ویژگی، یه صلواتی نهت بفرمایید. از اوصاف عاشورائیان، سید الشهدا و یاران بزرگوار. دیشب خدمت عزیزان ظلم ستیزی رو اشاره کردیم. آنچرا که الان عرض میکنم منظرتون، منظر مبارکتون، در وجود ما انسانها خداوند توانمندی قرار داده است عزیزان، که این توانمندی موجب میشه در مسیر سعادت و کمال و حقیقت انسان پا پس نمیکشد، از هیچ چیز استوار و محکم جلو میره. و این یه صفتیست، یه ویژگیست که مایه اون تو نفس انسانها هست، باید رشد پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، که ریشه رشدش هم نیست الا همین دو چیزی که الان گفتیم تو بحث امشب، یعنی عبادت و معرفت. و این ویژگی صفتی است به نام شجاعت، نقطه مقابل جبن و ترس. اینی که ما تو خیلی از صحنه‌های زندگی از دست دادیم موقعیت خوب رو به دلیل ترسمون بود، گفتیم ترسیدم، عقب نشینی کردم. اما در میان بندگان خدا، عابدان به حق، عالمان به حق، از ویژگی هایی دارن اینه که ولا یخشون احدن الا الله، چیزی به کسی خشیت ترس ندارن مگر از خدا. ببینید چقدر زیبا هم فرماید الذین قال لهم الناس، به بعضی ها میگن که ان الناس از قال، مردم میگن که ان الناس قد جمعوا لکم. ناس یعنی چی؟ 6 میلیارد بشر امروز میشه گفت ناس، همه مردم علیه شما تجمع کردن و تصمیم دارن که دمار از کارتون در بیارن. فخشاهم، بترسید. فزادهم ایمانا، وقتی این حرفو میشنون به ایمانشون افسوده میشه. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، این یعنی شجاعت، خدا ما را کافی است. چه این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار شجاعان به قدرتمندانی که در محضر پیامبران الهی ایستادن. فما وهنو، هرگز سست نشدن. لما اصابهم فی سبیل و ما ضعفو، هیچ فتوری و سستی نشان ندن. و مستکانو، تضرع و کوچکی و خردی و ذلت نشان ندادن. و الله یحب الصابرین، اینا چه انسانهایی بودن، چه کسانی بودن که خدا دوستشون می‌دارد. این صفت شجاعت عجیبه، این صفت عزیزان، این صفت رو شما خوب در خود نبی مکرم میبینید با تمام اون سطوت و قدرت و با تمام اون چه که قریش نشان میدادن ایستاده است، یک تنه با چی نداره، تا سالهای سال تنها داره کار خودش رو انجام میده. و اون چه که دیدیم این شجاعت رو کجا میبینید؟ جایی که در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی کیستی. زره علی ابن ابی طالب پشت نداشت، سوال کردن آقا شما چرا زرهتون یه طرفه؟ فهمون چون من هیچ وقت پشت به دشمن نمی کنم. کرار بلا فرار، لازم میگید حیدر کرار، یعنی که حمله میکنه به جای که عقب نشینی کنه، پشت کنه با تمام قدرت. شجاع، اتقول فی که سمید اون کلا ولا ها شاول مثل که ان یقال سمید او، به تعبیر ابن عبدالحدید معتزلی در اون اشعار زیبایی که در حرم امیرالمومنین اشعار این شاعر سنی رو ذریح امام علی میبینید، رو ذریح امام علی میبینید اشعار این شاعر رو، اون شجاعت علوی است که ملاحظه میفرمایید. و که فرق گفت به خدا قسم، شوخی نداره که امیرالمومنین بعد قسم میخوره، اگر تمام عرب مقابلم بایستید فما ولیت منهم فرارا، اگر همه عرب من یه تن باشم شما همه باشید، من هیچ عقب نشینی نمی‌کنم. این شجاعت چقدر زیباست عزیزان، و چه عظمتی داره این صفت. برای چه شیر را بچه بدو ماند، همون از مهمترین ویژگی های وجود نازنین سید الشهدا شجاعت. دیگه اینا رو به شکل مقتل دیگه میگن، ما ای تاریخ بخونیم اینا رو در غیر این ایام مصیبت بیشتر تأمل کنیم، توش خیلی خوبه دیگه. حداقل عددی که برای سپاه کوبه نوشتن چقدره؟ 12,000 تا 30,000 نوشتن، بگید همین، بگید 10,000 نفر. خب وقتی حضرت تمام عزیزانش رو از دست داده، یک تنه، یک لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، میگفت تمه نوشتن، وقتی حرکت میکرد میگفت انا الحسین ابن علی قولیت الله انسنی احمی ایالا تعبی امزی علا دین النبی، رجز میخوان کل جراد المنتشر، مانند ملخ که پراکنده میشه مقابل حضرت میگوریت من تا کنارهای فرات. حزبر غالب اسد الله این شجاعت حسینی است و شجاعت حسینیه. این شجاعت تو یارانش هم کاملا بود و تو لحنشون صحبتشون دیگه اجازه بدید من نخونم، دیگه میخواستم بخونم یه قسمتهایی رو از کلمات و رفتارهای شجاعانشون، اما دیگه خب بعضی از یاران حضرت و کسان دیگه از این شجاعت بهره بیشتری داشتن، طبعا یعنی نزدیکتر بود افقشون، تالی تل بودن دیگه، چسبیده به مرزهای سید الشهدا، مثل بزرگواری که فردا شب نامش میبریم مثلا حضرت عباس ابن علی دیگه، عمر بنی هاشم، بطل بنی هاشم، اون شجاعتی که دیگه اسمش میومد میترسیدند. اما شاید بالاتر از حضرت عباس ابن علی و نزدیکترین کس در مقام شجاعت به سید الشهدا کسی دیگه ای باشه، آقاییست به نام عروت ابن، گفتم گاهی سال، عروت ابن مسعود ثقفی. این کسی بود که عربا میگفتن اگر ما بخوایم کاندید کنیم، جامعه قریش میگفتن اگر کسی بخواد ما کاندید کنیم برای پیامبری، عروت ابن مسعود ثقفی باید پیامبر بشه. در این حد یه وقتی پیامبر فرمودن برادرم عیسی رو در خواب دیدم، شبیه ترین کس به عروت ابن مسعود ثقفی، این شبیه ترین کس به عیساست. خیلی حرف بزرگیه. سال نهم ایمان آورد، بزرگ قبیله بنی ثقیف در شهر، و بعد از ایمان آوردن شد مبلغ اسلام در اون قبیله. در حین اذان گفتن نماز تیر زدن به گلوش، به شهادت رسید. پسری داره به نام ابی مره، مثل پدر در بزرگی، شجاعت، عظمت، جوانمردی. ابو مره دختری دارد به نام لیلا و لیلا پسری دارد به نام علی ابن حسین. این از طریق مادره. از این طرف هم که علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، وراثتن، اصالتن، دیگه این شجاعت رو دیگه زمینگیر میکنه این مرد و این جوان و قدرتمندی که شاید عمر او قریب 27 سال در کربلا. و کان علی ابن الحسین، دیگه مقتل بخونم براتون، من اسبه ناس و چند و احسن هم خلقان، چهره که هاشمی، زیبایی، خلق و اشبه الناس، دیگه حالا میخونیم الان. فستعزن ابا، میدونید که اولین کسی که از خاندان بنی هاشم به صحنه رفت ایشانه. خب اینم دلیل اول شجاعتشه دیگه. فستعزن ابا فلقتال، اومد گفت پدر اجازه بدید. خب شما در مورد قاسم دیدی، در مورد خیلی از کسان دیدی که وقتی میومدن اجازه بگیرن حضرت اجازه نمیدادن ابتدا، اما به مجردی که علی اکبر گفت پدر اجازه بدید، فا اومده تو مقتن، فعزن الله، درنگ نکردن حضرت، پاپدن برو بابا دیگه. انصاف حسین ابن علی اینه که پاره اصلی تنش رو بدون هیچ معطلی فعزن الله ثم نظر الی، اما یه نگاهی کردن وقتی علی میخواد حرکت کنه دیگه، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. نظر الی نظر آی سن و ارخا، دیگه چشمهای حضرت سر رو به آسمان گرفت و اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدا تو شاهدی قد برز علیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله، کسی که رفتارش، گفتارش، تمام وجودش شبیه ترین کس به پیامبرته، که وقتی دل ما تنگ میشد برای پیامبر به علی نگاه میکردیم، خدا یا داره میره با نبرد، تو خودت حامی او باش. و علی را اون هم با همون شجاعتی که کرره یا کرره رو همینطور میزد و میفکند، شد علن ناس مرارن و قتل من هم جمعن کسی را، جماعت بسیار رو به خاک انداخت، حتی زج ناس، تا زجه سپاه و ناله سپاه رو در آورد از تعدی اکبر، من کسرت من قتل، از شدت اینهایی که به خاک افتادند. و ادامه داد تا یه جایی، اما ثم رجع الى ابی، مشخص شد که چیزهای دیگه ای تو کاره، رجع الى ابی، دیدن علی داره برمیگرده به طرف پدر، فقط اصابت و جراحاتون کثیره، زخمهای بسیاری هم به تن داره، آمد مقابل پدر ایستاد. یا ابه، یا ابته، بابا، العطش قد قتلنی. بابا شدت عطش فشار آورد و ثقل الحدید اجهدنی، دیگه سنگینی جنگ هم خودشو داره نشان میده. فهل الی شربت من ماء سبیل نتقوی بها علی الاعدا، آیا جرعه آبی هست خدمتتون که توان بگیرم؟ علی میداند که پدر آب ندارد یا نه، میدونه چی میخواد بگه، خواستش چیه. فبک الحسین علیه السلام، بابا گریست. مثل این که علی داره بهانه میکنه که یه بار دیگه تو بغل پدر. با قوساه یا بنیه، ای وای پسرم، کاش می بود آبی که به تو می دادم، اما هات لسانک، بیا تو آغوشم بابا، بیا دهان به دهان بگذاریم. هات لسانک، فأخذ بلسانه و مسه و دفع اله خاتمه، فرمود ورجع الی قتال عدوک. بابا دیگه اومد تو آغوش پدر رو با هم گفتن، چی رد و بدل کردن کسی نفهمید. فرمود برو، ارجع الی قتال عدوک، فانی ارجو، اما امیدوارم من، انک لا تمسی حتی یسقیک جدک بکأسه الاوفا شربتا لا تزمع بعدها ابدا. علی بابا برو به میدان، اما امیدوارم به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب شوی. علی رفت، مولای ایستاده نظاره، یه مرتبه از میان میدان شنید که میگه بابا هازا جدی رسول الله، الان از دست جدم رسول خدا سیراب شدم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.